أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه حرف خیلی اصلی میخوام عرض کنیم که قبرانم بازم عرض کردم، اما مسئلهش خیلی اساسی و مهمه. یه فرمایشی هم امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن، در اون دو تا نکته مهم میفرمایم خدای متعال دو تا امتحان بزرگ کرده است. دو تا امتحان بزرگ. یک امتحان احکامی است که دستور فرموده، برای کسی خمس دادن خیلی سخته، میشه امتحان بزرگش خمس دادن. برای یکی، حالا اونجا مثال حج رو میزنن، حج هم البته اون وقتی که امام مثال میزنن واقعا سخت بوده، می آمدن سعی می کردن دو سه روزه کار رو تموم کنن برن، امکان موندن تون سرزمین نبود، آب که بخورن نبود، یه خاری که شطورشون بخوره نبود، هیچی نبود، گرما بیداد می کرد. نمونه هاشو تو حوادث منا شنیدی، گرما بیداد می کرد. تو این سرزمین فقط سنگ، ریگ، شنه، همین. بنابراین سعی میکردن که زودتر تمام کنن برن. و این در گذشته یک مهماندارانی رو عرب برای خودش مشخص کرده بود، از بزرگان قریش، که یک زمانی حضرت عبدالمطلب مهماندار بود، یعنی آب تهیه کرده بود برای حاجی ها، که برای تعداد حاجی های اون روز مثلا من 10,000 نفرم بوده یا نبوده، عدداش اینجوری بوده، برای اینا آب تهیه کرد. این آب تهیه کردن جز افتخارات بود، از بس که سخت بود. مدت های مدید باید وسائلی رو، حوض های چرمی درست میکردن که درش آب ذخیره کنن، مثلا در بسته باشه، این که حالا این آب گرمه فقط این زنده بمونه، این آب رو بخوره زنده بمونه. در یه همچی شرایطی اگر میتوانستن یک کمی نان بدن به این حاجی ها، فقط یه نان، یه ذره خورما برسونن به این حاجی ها، این افتخار بزرگ بود. رفادت و سقایت دوتاست منصب بزرگ بود که به حضرت ابوطالب علیه السلام به ارث رسید از حضرت عبدالمطلب، که پدره ایشون، پسره، جانشین پدرشه، به ایشون به ارث رسید و ایشون مال خودش را در راه سقایت و رفادت امسال داد، چیزی دیگه براش نماند. سال بعد مثلا حالا عرض میکنه، ممکن حالا یک کمی کم و زیاد باشه، سال بعد قرض گرفت، از عباس قرض گرفت که این مهمانی رو بتواند اداره کنه، اداره کرد که در طول سال بپردازد، قرضشون نتونست بپردازد. سال بعد دو مرتبه قرض گرفت که در طول سال آینده انشالله بپردازد، نتونست بپردازد. سرانجام این دوتا منصب را در مقابل قرضاش به عباس سپرد. عباس صاحب مقام منصب رفادت یعنی مهمونداری و سقایت یعنی سیراب کردن حاجات. یه همچی شرایطی بود. این رو حضرت امتحان رو به این مثال میزنم، مثال حج. خب این مثال مثال خوبیست برای یک امتحان سخت که خدای متعال خانه خودش را در سخت‌ترین سرزمین‌ها، در گرم‌ترین مثلا در گرم‌ترین سرزمین‌ها، در سخت‌ترین سرزمین‌ها جایی که نه آبی وجود دارد، نه آبادانی، هیچ چیزی نیست، قرار داد. خب اگر می‌خواست این خانه رو در بهترین جاهای سرزمین روی زمین قرار بده، نمی‌توانست. جای سرسبز و خرم مثلا در شامات قرار بده. شما سبز و خرم، آب فراوان است، همه چیز فراوان است، بهترین سرزمین های مثلا اون روزگار. اگه میخواست خانش اونجا قرار بده میتونه، اما اینجا قرار داد که معلوم بشه کی قبول داره خدا رو. کی خدا رو قبول داره سختیه. قبول خدا را به تن میخرد. قبول داشتن خدا سختی داره. کی سختی قبول داشتن خدا را به تن میخرد. من میخوام نگاه کنم خیلی به هم سخته، میخوام با خودم بجنگم، سخته. با خودم میجنگم بر خاطر خدا. این چون خدا را قبول دارم میتونم. اگر لغزیدم معلوم میشه که در قبول اندکی سستی وجود داره. یک مثال میزنن. مثال دومشون مثال سخت تره. میگم خدای متعال یه آدم قرار داد، یه آدمی زاد مثل همه آدمی زادهای دیگه، اون رو امتحان مردم قرار داد. اونا که رفتن حج و حج رو قبول شدن، سختی حج رو قبول شدن، جهاد رفتن، سخت جهاد رو قبول شدن. اصحاب پیغمبر چه جور بودن؟ در 80 تا جهاد شرکت کرده بودن دیگه. در 80 تا جهاد شرکت کرده بودن. یه نفر، دو نفر، سه نفر یه جایی سستی کرده بودن که قرآن اسمشون میبره. سه نفر در جنگ تبوک همراه پیغمبر نرفتن. قرآن اسمشون رو برده و آبروشون رو برده. لذین خلفو خب دو نفر، سه نفر، پنج نفر در اون امتحانات. خب بچه‌م سخته. امتحان جنگ تبوک سخت بود. یک ماه در بیابان‌های بی آب و علف گرم باید برن و اونجا در برابر دولت روم که مثلا یک بار با 200,000 سرباز آمده است به مرز عربستان، اینا جمعیتشون 30,000 نفره در مقابل 200,000 نفر بجنگن. یه همچی احتمالی وجود داره. پس بنابراین امتحان سختیه. بعدم یک ماه در همون بیابانهای بی آب و علف مثلا برگردن. خب امتحان سختیه. این امتحان رو قبول شده. این امتحان رو قبول شده. یاران پیغمبر در این امتحانات اکثریتش قبول شدن، اما در امتحان دوم ماندن. اینجا حضرت امیرالمؤمنین مثال آدم رو میزنن. مثال حضرت آدم. حضرت آدم امتحان بود برای بگیم بر فرشتگان و شیطان. فرشتگان در این امتحان قبول شدند. امر شد که سجده کنید. اسجدوا لآدم. همه سجده کردند. چرا؟ چون مؤمن بودند. چون خدا را قبول داشتند. شیطان در این امتحان قبول نشد. چرا؟ عبارت قرآن کان من الکافرین. این منافق بود. خیلی حرفه ها. 6000 سال سجده کرده بود. بعدم عرض کرد به درگاه الهی، خدایا اگر شما منو از این امتحان سجده بر آدم مستثنا کنی، این امتحان از من برداری، من چنون سجده خواهم کرد گر مثلا در طول تاریخ بنویسند هیچ کسی نظیر آن سجده نکرده باشد. فرمود که بندگی من اونطوریست که من میخواهم، نه اونطور که تو میخوای. بندگی من اونطوریست که من میخواهم، نه اونطور که تو میخوای. باید همین یه دقیقه، فقط یه دقیقه سرتو بذار روی مثلا رو مفر بذار رو چلو آدم برن کن، نمیشه، سختمه. اگر مؤمن بود میپذیرفت، دقت کنید، اگر مؤمن بود میپذیرفت، چون مؤمن نبود نتوانست برسی. این امتحان، امتحان بزرگتری بود، امتحان مهمتری بود. اصحاب و یاران پیغمبر، اصحاب و یاران پیغمبر تو این امتحان رفوزه شدن. 3 نفر اومدن. هی فرمود که فردا صبح سر بتراشید، شمشیر به کمر ببندید، بیایید. 3 نفر دومت شب اومدن در خانه امیرون. چرا نشستی تو خونه وقتی حق با توست، ما هم هستیم، چرا نشستی تو خونه؟ فرمود اب نداره، سر بتراشید، یه شمشیر ببندید، فردا صبح بیایید. با 3 نفر اومدن، همون 3 نفر که میشناسی. امتحان نظیر امتحان آدم. امام امتحان زمان خودش بود، حضرت آدم امام زمان خودش بود، به امتحان زمان خودش بود. امیرالمؤمنین امام زمان خودش بود، به امتحان زمان خودش بود. هر کس دقیقاً آنچه که باید بکند نکرده بود، مشکل داشت. بعضی کاملاً منافق بودن، کاملاً منافق بودن، بعضی هم مشکل داشتن. نمونه شد تو روایات ما از عمار یاسر اسم بردن. جز اون 3 نفر عمار یاسر نبود. خب چرا نبود؟ تو کجا بودی؟ عمار یاسر پیغمبر یه روزی فرمونده بود از فرق سر عمار تو نوک پنجه پاش پر از ایمانه. چرا کوتاه اومدی؟ کجا بودی این چند روز؟ بعدا تو روایت ما از حضرت صادق علیه السلام میگوزن عمار، فرمود عمار در رکاب امیرالمؤمنین شهید شد. شهادت گناهان رو پاک میکنه. یه لغزش داشت، یه لغزش. لغزش مال کجاست؟ مال یه عیبیست تو آدم. اگه آدم عیب داشته باشه، عیب اخلاقی، عیب عملی، عیب فکری. اخلاق، عمل، فکر، این باعث لغزش میشه. با ما عرض کردم که پیغمبر فرموده بود از فرق سر عمار تا نوک پنجه پاش پر از ایمانه. بعدان واقعا برای امیرالمؤمنین، واقعا برای امیرالمؤمنین فداکاری کرد. واقعا جزء ستونهای حقانیت امیرالمؤمنین بود. عمار جز ستونهای حقانیت امیرالمؤمنین بود. در جنگ صفین میگن هر جا عمار میرفت اصحاب پیغمبر همراه او میرفتن، چون شنیده بودن پیغمبر فرموده بود که عمار را آن دسته ستمگر میکشند. حالا الان دو دسته مسلمون، این همه اصحابم گیرن، دو دسته مسلمون در برابر هم هستن. و چرا نمیفهمی؟ یه جوانی اومد از عمار سوال کرد، بنام در جنگ جمل بود، در جنگ جمل اومد سوال کرد که اینا مسلمانن، اینا اذان گفتن، نماز خوندن، ما مسلمانیم، اذان گفتیم، نماز خوندیم، رو به قبله وایسادن، ما رو به قبله وایسادیم، ما چطور میتونیم با اینا بجنگیم؟ بخشیدیم در جنگ صفین، این عبارت مال جنگ صفینه. ایشون فرمود این پرچم رو میبینی؟ پرچم معاویه بود. این پرچم 4 بار من با این پرچم جنگیدم. یک بار در جنگ بدر با این پرچم جنگیدم، اون وقت پرچم لشکر قریش بود، لشکر قریش ما در مقابل پیغمبر که پیغمبر رو نابود کنه، پرچمش هم همینه. یه بار در جنگ بعد چیه؟ جنگ احد. در جنگ احد من با این پرچم جنگیدم. یه بار هم در جنگ خندق باز با این پرچم. این بار 4 رومه. دقت کنید، این هیچ از اون 2 تا پرچم، از اون 3 تا پرچم دیگر بهتر نیست. اینم پرچم همچنان پرچم کفره. اینجور بر امیرالمؤمنین سینه سپر کرده بود. اینو عرض می‌کردم. اصحابم چون پیغمبر فرموده بود تو رو اون دست ستمگر می‌کشند، همش دوره بر عمار بودن. اصحاب پیغمبر چرا چیز نمیفهمی؟ تو فرق بین امیرالمؤمنین و معاویه رو نمیفهمی؟ خیلی و این نبودین همون حرفایی رو که عمار در مورد امیرالمؤمنین شنیده. البته حرفای خصوصی هم شنیده بود. یه روزی اومده بود خدمت رسول خدا، حضرت فرمودن که اگه امت من 2 دسته شدن، 2 دست امیرالمؤمنین بر ندار. اگر همه امتم اونور بودن، علی تنها بود، 2 دست علی بر ندار، حق با علی. حالا این حرفای خصوصی شنیده، اما 1000 حرف شنیده بودین از پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین. چرا نمیفهمین؟ چرا یادتون نیست؟ دوربر عمار چرا میگردین؟ چرا عمار رو دلیل حقانیت میدونین؟ میفهمین چه عرض میکنه؟ امیرالمؤمنین دلیل حقانیت نمیدونه که پیغمبر فرمود علی جان مع الحق. این که یه روزی فرموده بود که عمار با حقه، این دست عمار بر نمیدارن. وقتی عمار کشته شد، یه خزیمه داریم، خزیمه مرد خوبی بود، همچنین خوبی هاشون درجه خوبی ها رو بریم چه اندازه. یه روزی پیغمبر با یه مسئله، سر یه مسئله بنظرم با یه نفر یهودی اختلاف کردن. این واقعا من شاهدم، من شاهد شما. بعد از فرمان کی تو بودی، کی تو دیدی که این جریان مثلا حق با منه؟ گفت من آقا شما رو به ارتباط با خدا اعتقاد دارم، شهادت میدم که تو حق میگی، حرف از خدا نقل میکنی، من شهادت میگم میدم که حق میگی. این بسه 2000 مثلا دعوا اختلاف این نگم. این رو پیغمبر شهادتش را 2 شهادت پذیرفتن. این دست به شمشیر نبرده بود در جنگ صفین، منتظر مونده بود، هم تو لشکر امیرالمؤمنین بود، اما دست به شمشیر نمی برد تا وقتی که عمار کشته شد. حالا فهمیده که اون دسته ستمگرن و این دسته برحقن، شمشیر شد کشید و رفت به میدان کشته شد. ببینید از کشته شدن لنگ نبود، ترس کشته شدن نداشت، امتحان اول رو قبول بود، تو امتحان دوم گیر بود. حقانیت امیرالمؤمنین اینا میگن که تو روایت دارد که وقتی عمار از یک کوهی بالا میرفت تمام اصحاب پیغمبر مثلا 1000 نفر شاید بودن دنبال عمار میرفتن بالا، میامد پایین میامدن پایین، هر جا میرفت میرفتن. عرض میکنم که عمار شده بود ملاک حقانیت امیرالمؤمنین. خیلی بده. خب امتحان دوم چی بود؟ امتحان به امام بود. اصحاب پیغمبر در امتحان به امامت درموندن. چرا تو خونتون نشستین؟ چرا تو خونه نشستین؟ وقتی که مردم اومدن در خانه امیرالمؤمنین، تعداد آدمایی که آمدن داخل خانه امیرالمومنین اسمای تعدادشون هست، خود 10-12 نفر اسم داری. حالا فرض کنید که مثلا 10 نفر دیگه هم بودن. خب اگر یه 50 نفر از اصحاب پیغمبر می آمدن به دفاع از خانه امیرالمومنین، کسی نمی توانست خانه امیرالمومنین رو مورد هجوم قرار بده، آتش بیاره؟ کسی نمیتونه. یه سی بالاتر من عرض میکنم، عباس عموی پیغمبر اگه میمد در خانه امیرالمؤمنین میستاد، هیچ کس هیچ کاری نمیتونست بکنه. یعنی چی؟ چرا تو خونه نشستی؟ خونش کجا بود؟ کنار مسجد. یعنی این زل مسجد خانه عباسه، اون زل مسجد هم خانه امیرالمؤمنینه. آتش مردن اونجا دارن میخوان در خونه رو بسوزنن. تو کجا بودی؟ چرا نیامدی؟ در زمان خلافت خلیفه دوم، عباس وقتی در خانه ها رو بستن، همه در خانه ها رو بستن جز در خانه امیرالمؤمنین رو، پیغمبر فرمود این در باز باشه، همه در خانه ها بسته باشه، عباس بسته باشه، عباس باشه، هر کی هست در خونه بسته باشه. گل گرفته همه در خونه ها. اجازه بدین یه پنجره من باز کنم که صدای اذان را بشنوم و به نماز حاضر بشم. من اجازه ندارم، اجازه ندارم یه پنجره تو باز کنی. یه ناودان داشت تو مسجد، حالا ناودانشو نباید بدم تو مسجد بذاره، حالا گذشته بود. آه اجازه بدین ناودان باشه، اجازه داد پیغمبر. در نباشه، پنجره نباشه. هیچ کس در و پنجره به مسجد نداشت جز امیرالمؤمنین و رسول خدا. خیلی آتش گردن همه این کنار این در، در که تو مسجده. مسلمان ها کجا؟ یه روز رد شد خلیفه دوم، بالای بام مثلا داشتن لباس می شستن، آب صابون ریخ به لباس خلیفه که روز جمعه است، آمده است برای نماز جمعه، لباس نو پوشیده برای که میخواد خطبه بخونه برای مردم. اوقاتش تلخ شد، خیلی اوقاتش تلخ شد. گفت مثلا آی مأمور، مثلا آی پاسبان، اینا مأمورین، این ناودان را بیاریم پایین. خبر رسید به امیرالمؤمنین علیه السلام، شمشیرش بست کمرش، اومد وایستاد اونجا. کی میخواد این ناودان رو بیاره پایین؟ ناودان پیغمبر اجازه داده.